شنوندگان عزیز و همراه رادیو فرهنگ، برنامه با کاروان شهید رو میشنوید. برنامه‌ای که در اون حکایت پر افتخار فرزندی از خیلی فرزندان رشید و دلاور سرزمینمون رو براتون نقل میکنیم. فرزندی که برای حراست از کیان ملک و ملتش از ایثار بهترین هاش دریغ نکرد. اسم قهرمان امروزمون علیه، سرباز لشکر ایران علی گلیپور. علی پنجمین فرزند حیدر و نازکی در روز جمعه اول آبان سال 1343 در روستای چری از توابع شهر فاروج استان خراسان به دنیا آمد. 6-7 ساله بود که خوندن قرآن رو شروع کرد و در کنار اون وارد دبستان روستا شد و مشق الفبا رو از اونجا آموخت. دوره‌ای که با کار کشاورزی و دامداری همراه بود. علی قصه‌مون با همون جثه کودکانه و زور و بازوی اندکش دوشادوش پدر و برادرها کار میکرد و به سهم خودش باری از دوش اعضای خانواده برمی‌داشت که این نشون از غیرت و همت بالاش داشت. علی 13-14 ساله بود که اتفاقی تاریخی رو به چشم و گوش دید و شنید و اون اتفاق اوجگیری اعتراضات و مخالفت‌های مردم بر ضد حکومت شاه بود. خیزش مردم به اوج خودش رسیده بود و چیزی تا پیروزی فاصله نداشت. در این بخش از برنامه پای صحبت‌های برادر ارجمند علی، آقای قربان گلیپور نشستیم. برادری که حرف‌ها از اون برامون داشت. گوشه‌ای از اون بشنویم.
علی تو حقیقت نسبت به فامیلمون خیلی بچه خوبی بود. یعنی خودشو به هر کی می‌زد. وقتی پدر بزرگمون مادر بزرگمون رفت به موقع اول میپرسید، جای اونا رفت یک دو ساعت سه ساعت شبام میموند، هم کلام میشد به اونا. آدم خونگرمی بود، خوش به آدم میزد. خب احترام پدر مادر که حقیقت به جاش بود، اونو خودش یعنی حقیقت هرچی بگی از ما فرزندوی دیگر بیشتر احترام میذاشت به پدر مادر، البته به خواهرام، به ما هم که من ازش کوچیک‌تر بودم. احترام این کارش همین که به موقع رفت از میهن دفاع کرد، از ناموس دفاع کرد. بس من نیک ازش یاد میکنم، مدن خدا بیامرده چقدر آدمی خوب بود که از همه مستر میزد و تو راه خیر شکر میکرد. اصلا حقیقت تو خانواده من یعنی مرام خصوصی داشت نسبت به ما دیگر، نسبت به فامیلان و هم روستایی ما. بس میخوام که انشالله شفاعت ما را در دنیا داشته باشد پیش خدا و امام حسین و حضرت زینب، شفاعت ما را بکنم.
پس از پیروزی انقلاب با شور و شوقی که در مردم ایجاد شده بود، قهرمان قصه‌مونم آستین‌هاشو بالا زد و دوشادوش پدر خانواده روی زمین کار کرد و رزق و روزی از دل بازخواهات زمین گرفت. علی زمستونا که اوقات بیکاری کشاورزا بود، به همراه پدر و برادر به تهران می اومد و فعالگی می کرد که کار رو عبادت می دونست. سال 61 در حالی که یکی دو سالی از آغاز جنگ می‌گذشت، علی قصه‌مو تصمیمی گرفت سخت. اون که کشورش رو در موقعیتی حساس میدید، تصمیم گرفت دینی که به گردن داره رو ادا کنه و اون وظیفه خطیر دفاع از آب و خاکش بود. دوره آموزشی رو تو بیرجند گذروند و پس از اون اولین حضورش در جبهه رو تو اهواز تجربه کرد. جبهه جنوب جایی بود که قهرمان ما در کنار همقطارانش سربازان وطن در برابر دشمن متجاوز سفارایی کرد و پنجه تو پنجش انداخت. پیران شهر در غرب کشور جبهه دیگه بود که قهر دشمن زخم‌های زیادی به تن داشت. جایی که شاید کمتر کسی میدونست که قرار قصه علی گلیپور، این قهرمان فداکارمون، در اون به آخر برسه. بله، قصه علی گلیپور، این سرباز جان بر کف و دلیرمون در پیران شهر بود که به سر رسید. اونجا که از این جوان رشید و شجاع ایران زمین هنوز که هنوز خاطرات زیادی از رشادت ها در سینه داره. و شنبه 19 شهریور سال 62 اوج اون رشادت ها به نمایش در اومد، زمانی که علی گلیپور با تمام توش و توانش، با همه وجودش در برابر دشمن سرزمینش قد کشید و سینه سپر کرد. اونجا که نه به حرف که با عمل نشون داد برای ذره ذره خاک وطنش اگه لازم باشه از همه چیزش میگذره. و این ادعا رو چه زیبا با نثار خون پاکش ثابت کرد که در قاموسش هیچ کلمه بالاتر و با ارزشتر از ایران نبود، که این مرام و منش فرزندان پاکین سامانه، فرزندان خلفی مثل علی گلیپور. یادش بخیر و نامشونش به بلندای نام پاک ایران جاودان.
ستون بخیر عزیزان شنونده، از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. در این لحظه شما رو میخوایم دعوت کنیم سیاه‌سفید رو بشنوید.
سیاه سفید. به نام خدا. سلام، دوره تلویزیونای سیاه‌سفید دیگه گذشته و الان وقت رادیوی سیاه و سفیده. دقیقاً از همین لحظه رادیو رو سیاه و سفید بشنوید. قراره براتون چند تا ماجرای عجیب تعریف کنیم که راست و دروغش پای خودتونه. چشماتون رو ببندین و ماجراهایی رو که میشنوید و تو ذهنتون تجسم کنید. اگه تونستین باورش کنید، دورش یه خط سفید بکشید و اگه به نظرتون غیر ممکن بود، یه خط سیاه. تشخیص با شماست. در آخر برنامه من پرده از رازهایی که شنیدید برمیدارم و بهتون میگم کدوم ماجرا واقعی بود و کدوم خیالی. این شما و این ماجرای اول.
موسیقی میخائیل یه پیرمرد فقیر و ولگرده که سالهاست در یکی از خیابونای پر رفت و آمد شهر مسکو زندگی میکنه. اون هر روز صبح زود با صدای سرسام‌آور بوق ماشینا و قدمای تند آبرا از خواب میپره. جای خواب اون یه پتوی مندرس روی سنگ فرش بسیار سرد خیابونه که البته محل کسب و کارش هم هست. میخائیل هر روز با کاسه‌ای کنار خیابون میشینه و تمام آرزوش اینه که تا تاریک شدن هوا پول لازم برای خرید یه وعده غذایی توی کاسه‌اش جمع بشه. یسر پاییزی بعد از اینکه زنی با عجله از جلوی چشم اون عبور میکنه، ناگهان درخشش یک شیء نورانی توجه میخائیل رو به خودش جلب میکنه. میخائیل جلوتر میره و چیزی رو میبینه که هرگز حتی تو رویا هم ندیده بوده. یه انگشتر طلای زیبا با نگین درشتی از الماس که روی زمین افتاده بود. میخائیل لحظه ای در حسرت ها و آرزوهاش غرق میشه. زغزده لبخند میزنه و بی اختیار زن رو صدا میکنه و به دنبال اون براه میفته. حالا میخائیل پیر مرد اهل مسکو در بالکن آپارتمان زیباش در یکی از محله های آرام شهر در حال صرف قهوه روزانشه. آپارتمان گرون قیمتی که اون زن به خاطر تشکر بابت برگردوندن انگشتر به میخائیل بخشید.
ماجرای اول رو شنیدید. به نظر شما این داستان واقعیه یا زاییده تخیلات؟ آیا هنوز در دنیای ما انسان‌هایی مثل میخائیل و زن مهربون وجود دارن؟ اما من به شما پیشنهاد میکنم قبل از اینکه حدس بزنید ماجرای دوم یعنی ماجرای ایپک رو بشنوید.
در 14 فوریه 1990 در یکی از بیمارستان‌های شهر ازمیر ترکیه، ایپک زنی مبتلا به بیماری پیشرفته قلبی در بیمارستان بستری بود که به علت شدت بیماری پزشکان از بهبود اون ناامید شده بودند. تنها راه نجات ایپک پیدا شدن یک قلب سالم و انجام عمل پیوند بود که ایپک مدت‌ها انتظارش رو می‌کشید و حالا در حالی که با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد، دیگه هیچ امیدی به ادامه زندگی نداشت. درست در همون روز خانواده بیماری که به علت مرگ مغزی در همین بیمارستان از دنیا رفته بود اقدام به اهدای اعضای فرزندشون کرده بودند. ایپک به خاطر شرایط بسیار وخیم به عنوان فرد گیرنده انتخاب شد. آزمایشات لازم به سرعت انجام شد و خوشبختانه همه چیز خوب پیش رفت. فردای اون روز عمل پیوند با موفقیت انجام شد و چند روز بعد خانواده فرد اهدا کننده قلب به ملاقات ایپک اومدن. در اون لحظه حقیقتی وحشتناک آشکار شد که تحمل اون برای ایپک غیر ممکن بود. مادر اهدا کننده در حالی که به شدت گریه می کرد از نوزادی گفت که 18 سال پیش نیمه های شب در یک سبد کوچک کنار در خونش پیدا کرده بود و با همسرش تصمیم گرفته بودن مثل فرزند خودشون اونو بپذیرن و بزرگ کنن. زنی گریان تکه کاغذ کهنه‌ای که اون شب در سبد نوزاد پیدا کرده بود رو از جیب کیفش بیرون آورد و به ایپک نشون داد. ایپک با دیدن دستخط خودش ناگهان دچار سکته قلبی شد و با وجود تلاش تیم پزشکی برای برگردوندن و احیای اون قلبش از حرکت ایستاد. این قلب از سینه یه پسر جوانی بیرون اومده بود که روزگاری نوزاد ناخواسته ایپک بود. مادری که 18 سال پیش به دلیل فقر شدید مجبور شد فرزند خودش رو با دستانی لرزان کنار در یه خونه ناشناس رها کنه و بره.
این هم از ماجرای دوم. نظرتون درباره این ماجرا چیه؟ آیا چنین اتفاق غم انگیزی واقعا رخ داده؟ انتخاب شما خط سیاه یا سفید؟ اما بریم ماجرای سوم رو بشنویم. ماجرای اشباح در یک روستای دور افتاده.
در یه روستای دور افتاده دختری بسیار زیبا به نام ماریا به همراه خانوادش زندگی می کردن. همچنان که ماریا بزرگ و بزرگتر و هر روز زیباتر می شد، اتفاقات عجیب و ناگواری برای پسران جوان روستا می افتاد. یه روز خبر پرت شدن پسری در دره عمیق پای کوه و روز دیگه خبر سقوط بهمن و کشته شدن چند پسر جوان دیگه به گوش می رسید. اهالی نگران از این اتفاقات پیش فالگیر روستا می رفتن و دلیل این حوادث را از اون می پرسیدن. و فالگیر ناتوان از جواب هر روز ورد‌های بی‌معنای جدیدی به اونها یاد می‌داد. در نیمه های یک شب زمستانی چیزی شبیه یک شبح چند بار از کنار پنجره خانه فالگیر گذشت. فالگیر وحشت زده کنار پنجره اومد، اما شبح گفت به پنجره نزدیک نشو، ماریا رو به من بده تا جون پسرای روستا در خطر نباشه. فردای اون روز فالگیر اهالی رو در میدان روستا جمع کرد و ماجرای شبح رو برای اونا تعریف کرد. خانواده ماریا با چشم گریون و به اجبار اهالی دخترشون رو به فالگیر سپردن تا اونو به شبح بده تا پسرای دهکده در امان بمونن و فردای اون روز همگی برای آمرزش روح ماریا دعا کردن. اما وقتی چند روز از پسر کت خدا خبری نشد، همه به یه حقیقت عجیب پی بردن. شبح خبیث پسر کت خدای روستا بود که بعد از شنیدن جواب منفی از ماریا به دلیل عشق زیاد به اون و ترس از دست دادنش اونو دوست دیده بود و با خودش به مکانی نامعلوم برده بود.
این هم از ماجرای سوم. به نظر شما ماجرای ماریا و دزدیده شدنش حقیقت داره یا زاییده ذهن نویسنده است؟ خب، حالا وقتش رسیده که بفهمیم کدوم داستان واقعی و کدوم یکی حاصل خیال بافی های نویسنده است. اما رسیدیم به خطهای سیاه و سفیدی که باید روی ماجراها بکشیم. ماجرای اول و داستان زندگی میخائیل که با پیدا کردن یک انگشتر و برگردوندن اون به صاحبش از این رو به اون رو شد؟ بله، این ماجرا کاملا واقعیه و دورش یه خط سفید میکشه. و اما ماجرای دوم، داستان قلبی که به ایپک پیوند زده شد و در کمال ناباوری متوجه شد که اون قلب متعلق به پسر خودشه که در نوزادی اون رو سر راه رها کرده بود. حدس شما چیه؟ اگر فکر میکنید که این داستان حقیقت داره، باید بگم که اشتباه فکر میکردی. این داستان کاملا تخیلی و هیچ وقت اتفاق نیفتاده و ما یه خط سیاه روی این ماجرا میکشیم. و حالا نوبت ماجرای سومه. ماریا و روح خبیثه که اون رو دزدید و در نهایت مشخص شد که اون یکی از عشاق ناامید ماریا بوده. این داستان هم واقعیت نداره و ماریا و شبح خواستگارش هرگز وجود خارجی نداشتن. پس باید رو این ماجرا هم خط سیاه بکشیم. چطور بود؟ تونستین واقعیت رو از تخیل تشخیص بدین؟ میدونم کار سختیه، ولی اگه نتونستین درست حدس بزنید، ناراحت نباشید. میتونید با ماجراهای برنامه بعدی دوباره خودتون رو محک بزنید. پس تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار.
سلام، من فاطمه اسحاق تبار، مجری برنامه شب خاطرات شیرین، ویژه برنامه شب یلدای رادیو فرهنگ، از شما دعوت میکنم در مسابقه قصه های شیرین این برنامه شرکت کنید. قصه های شیرین مسابقه قصه گوییه که شما میتونید با ارسال یک قصه به صورت صوتی به مدت 3 دقیقه با موضوع یلدا به شماره 0910-892-06-04 در پیام رسان بله در این مسابقه شرکت کنید. مهلت ارسال آثار هم تا 25 آذر ماهه. 2 از بهترین قصه ها در ویژه برنامه شب یلدا معرفی میشن. منتظر شنیدن قصه های شیرین شما در شب خاطرات شیرین هستیم.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از همکاران خوبم در شبکه رادیوی فرهنگ که فرصتی رو در اختیار گذاشتن به بهانه برگزاری نخستین نمایشگاه جامعه تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما دوستان شنونده باشم با بخش گفت و شنود. خب در خدمت امیر سیاری خواهم بود، معاون محترم هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، که به ما خواهند گفت از این رویداد ارزشمند و هدفی که از برپایی نمایشگاه دنبال میکنن. امیر، خدمت شما سلام عرض میکنم. عرض ادب دارم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. نمایشگاه تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلام ایران در ستاد ارتش جمهوری اسلام ایران از روز شنبه 18 آذر ماه به مدت یک هفته به معرض نمایش گذاشته خواهد شد. هدف این نمایشگاه نشان دادن توانمندی و فرایند آموزشی در سطح ارتش در مقاطع مختلف آموزشی است. خب به نظرم پیشبینی‌های خوبی به عمل آمده. تو بازدیدی که ما داشتیم خیلی شفاف و گویا مقاطع آموزشی، مراحل آموزشی، فرایندهای آموزشی نشان داده می‌شود و موضوعی که بسیار حائز اهمیت است که ما در این نمایشگاه نشان می‌دهیم که چگونه در مورد تربیت و آموزش سرمایه‌های انسانی که بزرگترین سرمایه هر سازمانی هست کار کردیم. یعنی ما چگونه در مقاطع مختلف علم رو به دانش تبدیل می‌کنیم، دانش رو به تخصص تبدیل می‌کنیم، تخصص رو به مهارت تبدیل می‌کنیم و رزمنده پروری می‌کنیم. یعنی کسی که بتواند در شرایط مختلف آب و هوایی و با توجه به تغییرات سریعی در فناوری‌های روز داده می‌شود و محیط عملیات‌های متغیری که وجود دارد، بتواند از عهده مأموریتی به عهده‌اش واگذار شده است برآید. این کاملا ما تو این مسیر معلوم می‌کنیم، ضمن اینکه فرایند آموزشی در ارتش جمهوری اسلامی ایران یک فرایند بسیار دقیق، بسیار با تجربه و فکر می‌کنم که قابل استفاده در همه نیروهای مسلح و حتی سازمان‌های کشوری هست. بیایند و ببینند، که البته دعوت هم کردیم از همه سازمان‌های کشوری و همه دانشگاه‌ها و وزارت علوم که مسئولین بیایند و فرایند آموزشی رو ملاحظه بفرمایند و از این بهره لازم رو ببرند، چون حقیقتاً این نمایشگاه نشان میداد که حجم توجه ارتش به بحث آموزش برای رزمنده پروری چقدر است. ضمن این که باز من عرض میکنم یه موضوعی هم که بسیار با در این نمایشگاه نشان داده میشه این است که ما چگونه به موضوعات آینده هم توجه میکنیم، چون ببینید ما امروز با آن که آموزش دیدیم در مقابل تهدیدات امروز آمادگی مقابله داریم، اما برای آینده چه باید کرد؟ باید نگاه به آینده باشد، باید ما آینده رو رصد کنیم، آینده رو دنبال بکنیم، نیاز آینده، تهدیدات آینده رو بشناسیم، نیاز مقابله با تهدیدات آینده رو بدانیم و برای اون کار خودمون رو آماده بکنیم. بنابراین توجه به مسائل دانشی و آموزشی و پرورشی و تربیتی که برای یک رزمنده در آینده مورد نیاز است هم توجه می شود و در نمایشگاه می معرض نمایش گذاشته می شود. من دعوت می کنم از همه عزیزان بیاین و این نمایشگاه رو ببینن و سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران که باید در مقابل تهدیدات سینه سپر کند و به عنوان سرباز این ملت از امنیت ملی و منافع ملی و تمامیت ارضی دفاع کند ببینن.
بازدید برای عموم آزاد هستش؟
به نظر میاد که دعوت شدن، یعنی مسئولین نمایشگاه دعوت، یعنی اگر کسی علاقمند است میتونه رجوع کنه به معاونت آموزش ارتش تا پیشبینی بازدید براشون بهتر.
در خصوص پدیده‌های نوظهور هم فکر میکنم که به هر حال اقدامات موثری بود.
پدیده‌های نوظهور یعنی همون مواردی که در آینده ما باش مواجه هستیم. من 14 15 تا از این پدیده‌های نوظهور رو مثال زدم، گفتم مثل صوتیات و کوانتوم و شیمیایی و جنگ نرم و جنگ ترکیبی و شناخت و صوتیات و رباتیک و اینا مسائلی است که در آینده وجود داره و همه چیز رو عوض میکنه. بنابراین ما نباید غافل باشیم از این. اگر این اتفاق بیفته ما در آینده، نه ببین اینجوری بگم، مثبتش بگم، ما نباید در آینده با غافلگیری فناوران مواجه بشویم. این نیاز است که از حالا نسبت به آینده دقت کنیم.
خیلی سپاسگزارم.
گفت و
شنود.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی که قراره الان با ما همراه باشید و یک برنامه شاد عصرگاهی تقدیم شما بشه. خانم ولیزاده تهیه کننده شون حضور دارن، علیرضا تابان هم اومده، خانم وجیه حسینیان هم هستند، همراهشون باشید. 224-85 کناره شماست و 30558 هم که میتونید دلنوشتا و پیامک ارسال بفرمایید. به اتفاق شما میریم کتابستان رو به طور زنده میشنویم.
FM 106
مسابقه کتابستان.